بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 54 صفحه 16. لیکن من الناس من رعا ان الاسبب هوان یتقدم الفن المعلم للجدل على حاضر فستون که ما یقوله کل الاستنکار و رد علیه کل فستون که ما یقوله کل الاستنکار و رد علیه کل رد. بحث در مرتبه کتاب برهان داشتیم، یعنی بحث در این داشتیم که برهان رو در کدام قسمت از قسمت‌های منطق باید مطرح کنیم. بعد از اینکه وارد قضایا شدیم و بحث در قضایا رو تموم کردیم، به بحث در قیاس پرداختیم. سلام. و در قیاس به طور مطلق بحث کردیم. حالا که رسیدیم به اقسام قیاس، کدام یکی از قسم رو بر دیگری مقدم کنیم؟ برهان رو مقدم کنیم، جدل رو مقدم کنیم، یا اقسام دیگر قیاس رو مقدم کنیم؟ گفتیم که ارسطو برهان رو مقدم کرده بر بقیه اقسام قیاس و ابتدا در برهان بحث کرده، بعد در مباحث دیگر وارد شده. سببش هم اینه که برهان فایده از همه قیاس ها بیشتره و مقصود اصلی ما هم در منطق اون فایده ایش که از برهان میبریم، یعنی تحصیل یقین. مقصود اصلی ما از منطق تحصیل یقینه و برهان محصل یقینه، پس مقصود ما رو تأمین میکنه، به این جهت شرافت دارد و جا دارد که به عنوان اولین قسم از اقسام قیاس مطرح شد. بعدم بقیه قیاس ها رو ذکر میکنیم که اونها فوایدی دارن، منتها فایده شون بعد از فایده برهانه. به این ترتیب ما گفتیم که به ارسطو اقتدا میکنیم و همون که ایشون برهان رو در بین این اقسام قیاس مقدم کرده، ما برهان رو مقدم میکنیم. حالا میگیم لکن بعضی از منطقیین صلاح دیدن که علمی رو که درباره جدل بحث میکنه، یعنی باب جدل رو مقدم کنن بر بقیه اقسام قیاس. اول جدل رو توضیح بدن، بعدن برهان. اما بعد از این شخص منطقیینی که آمدن بر او اشکال زیادی کردن و کارش را نپسندیدن، تقدیم جدل رو ناپسند دونستن و بر او رد کردن رد کامل. ابن سینا میگه این مرد استحقاق این چنین انکار و رد رو نداره، حرفش انقدر باطل نیست، اصلا باطل نیست که این همه ردش میکنه، بلکه برای تقدیم جدل وجه صحیحی داریم، همونطور که برای تقدیم برهان وجه صحیحی داشتیم. من وجه میتوانیم برهان رو مقدم کنیم، من وجه میتوانیم جدل رو مقدم کنیم، و کار اون کسی که جدل رو مقدم کرده کار اشتباهی نبوده و سزاوار این همه این کار رو رد نبوده. بعد شروع میکنه به بیان وجهی که در اون وجه برهان مقدم میشود و به بیان وجهی که در اون وجه و به لحاظ اون وجه جدل مقدم میشود. بیانش هم خیلی طولانی میشه، در حالی که خلاصه یه بیان نصف خطه. من وقتی وارد مطلب میخوام بشم خلاصه شو عرض میکنم و تفصیلش رو بیان. ایشون میفرماید اگر کسی از تأخیر نترسید و از حلول اجل نگران و نگران حلول اجل نبود، میتواند درباره جدل ابتداءً و قبل از برهان بحث کند. منظور ایشون اینه که ما یه عمر محدودی در این دنیا داریم، این عمر رو باید صرف بهترین کنیم. ممکنه چیزهای فایده داشته باشه و ما اگر عمرمون رو صرف اونها بکنیم عمر رو ضایع نشد، ولی بعضی کارها هستن که فایدهشون بیشتره، وقت ما باید به اونهایی که فایدهشون بیشتره بپردازیم. اگر به اونی که فایدهش کمتره بپردازیم، باز هم عمرمون رو در یه حدی ضایع کردیم. در منطق بیشترین فایده در برهانه، در جدل فایده عاید میشه ولی نه اون فایدهی که از برهان عاید میشه. بنابراین اگر ما نگران این هستیم که عمرمون کفاف نده، باید درباره برهان بحث کنیم ولو جدل از دستمون بره، چون جدل اون مقدار فایدهی که در برهان توقع داریم نداره. پس اگر جدل رو از دست دادیم نگران نیستیم، سعی باید بکنیم برهان از دست نده. کسانی که از تأخیر کار مفید حراسی ندارند و امید دارند که بعد از انجام کار متوسط به اون کار مفید بپردازند، میتونن جدل مقدم کنند و بعد برن سراغ برهان، چون فرصت کسب برهان هم دارن به خیال خودشون. عمرشون رو یه مقداری طولانی تر فکر میکنن، میگن خب ابتدا به جدل میپردازیم، بعد که بحث جدل تموم شد میریم سراغ برهان. اما کسانی که از تأخیر میترسن و امید به این ندارن که عجل بهشون مهلت بده، اینها موظفن که اول به برهان بپردازن. خب این بیان صحت تقدیم جدل نیست. این داره میگه کسانی میتوانن جدل رو مقدم کنن که نگران فوت برهان نباشن. ولی خب حالا اونم که مقدم میکنن به چه جهت مقدم میکنن؟ بالاخره یه جهتی برای تقدیمش باید باشه. درست نگران نیستن و حق تقدیم دارن، اما چرا حق تقدیم دارن؟ این چراشه ایشون با همون بچه مفصل که یک صفحه و نیم طول میکشه و اصلا کلش نصف ختم نمیشه بیان میکنه که چرا میشود جدل رو مقدم داشت. اون کسانی که نگران حلول اجل نیستند چرا میتوانند جدل رو مقدم کنند؟ چراش هنوز بیان نشده. اما چرا جدل، چرا برهان رو میشه مقدم کرد؟ میفرماد به دو جهت. یکی حسن انتخاب، یعنی انتخاب حسن این است که شما اونی که منطق به خاطرش جعل شده و وضع شده مقدم کنید. تا حالا که بحث مفردات بود، بحث قضایا بود، بحث قیاس بود، نمیتونیستیم برهان رو مطرح کنیم، لذا تأخیر انداختیم، به ناچار تأخیر انداختیم. حالا که وقت شده دیگه تأخیرش نمیدازیم، چون اصل و اساس منطق اینه. اگر ما میتونستیم در اول منطق اینو مطرح کنیم، اولین بحث قرارش میدادیم، ولی چون متوقف بود بر قیاس، قیاس متوقف بود بر قضایا، قضایا متوقف بود بر مفردات، ما ناچار شدیم برهان رو تأخیر بندازیم به خاطر این توقف. حالا که دیگه این ناچاری تموم شده، دیگه حق نداریم برهان رو بیش از این تأخیر بندازیم، الان باید اولین بحث قرارش بدیم. پس حسن انتخاب اقتضا میکند که اونی که مقصود اصلی ماست، وقتی که آمادگی برای طرحش فراهم شد، طرحش کنه، ملغرش کنه. این یه جهت که به این جهت ما برهان رو مقدم میکنیم. دومین جهت شفقت علی روزگار است، یعنی وحشت از این که روزگار به ما مهلت ندهد، که به برهانی که مقصد اصلی نبپردازه. شفقت به معنی مهربانی در فارسی گفته میشه، در عربی معنی خوفه، خوفه بر روزگار، میترسیم روزگار به ما مهلت نده، عجلمون برسه و ما به طرد برهان نرسیم. رضا برهان رو مقدم میکنه. این دو جهت برای تقدیم برهان، اما جهت برای تقدیم جدل دو چیز. جهت اول اینه که جدل عام است و برهان خاص، و روش طبیعی در هر طرح هر وسیله اینه که اول عام رو مطرح کنیم بعد خاص. پس روش اینه که اول جدل رو که عامه مطرح کنیم، بعدن به برهانی که خاصی رو پردازیم. حدود یه صفحه این توضیح میده که چطور جدل عامه و برهان خاص. این مسئله چه دستیش داره؟ این جهت اول که جدل عام است، برهان خاص است، پس مناسب است که ما اون عام رو قبل از خاص مطرح کنیم. قانون طرح مباحث این چه میده؟ ترتیب مباحث این داره که اول بار عام مطرح بشه بعد خاص. واضح هم هست، چون عام یکیه، خاص همون عام است به علاوه قید دوتاست. یعنی هر خاصی همون عام است وقتی که قید بخورن. وقت شما اگر بخواد مقید معنا کنید، اول باید عامش رو معنا کنید که قید اوله، بعدن خاص رو که قید دوم رو بیان کنید. از اول برید خاص رو بیان کنید عام نشناخته خیلی خوب نیست. اول باید عام رو بشناسید، بعدن قید رو بشناسید که قید و عام مجموعه میشه خاص. یا به عبارت دیگر، شناخت عام شناخت یک چیزه، شناخت خاص شناخت دو چیزه، و شناخت یک چیز مقدم است بر شناخت دو چیز، همونطور که یک مقدم است بر دو. به طور طبیعی همیشه عام مقدمه بر خاص. جهت تقدیمش هم همین است که عرض میکنه. این جهت تقدیم که جلد دو شرح مواقف آمده، اونجا در یه بحثی که میگه باید عام رو مقدم کنیم بر خاص، این جهت رو توضیح میده. همینه که من اشاره کردم، اینجا نگفته، اونجا گفت، اونجا هست که من از اونجا بازم. اینجا این جهت اول. جهت دوم، جدل نوعی تمرین است برای اقامه برهان. جهت اول این بود که جدل عامه. جهت دوم اینه که جدل نوعی تمرین است برای اقامه برهان. یعنی کسانی که با قیاس جدلی اقامه می کنند، آمادگی بیشتر پیدا می کنند برای اقامه قیاس برهانی. پس قیاس جدلی رو مقدم کنیم، به خوانندگان نیروی اقامه قیاس برهانی دادیم. از این جهت خوب است که قیاس جدلی رو مقدم کنیم بر قیاس برهانی. پس دو جهت برای تقدیم برهان داشتیم، دو جهت هم برای تقدیم جدل داشتیم. بنابراین نمیشه برای این انسانی که جدل رو مقدم کرد این همه انکار کرد و این همه رد کرد، زیرا که او هم قولش توجیه دارد، همون کارش توجیه دارد، همونطور که کار کسی که برهان رو مقدم میکنه توجیه دارد. صفحه 54 را لعل کنید و تو خاص انتخاب کنید. شما به شده خاص این کتاب بینیشید جدل رو مقدم کنید. صفحه 54 این صفحه 16 هم. لکن من ناسه منزا ان الاسود هو ان یتقدم الفن المعلم للجدل علا هاد الفن للجدل متعلق به معلمه، علا هاد الفن متعلق به یتقدم. لکن بعضی از مردم کسانی هستن که رأی میدهند که اسود و بهتر و حقتر این است که مقدم شود فنی که جدل رو تعلیم میدهد، مقدم شود بر این فن یعنی بر برهان. فن معلم للجدل یعنی فنی که جدل رو تعلیم میدهد، مقدم شود بر این فن یعنی بر برهان. بعضی رأیشون اینه، فستون کرما یقوله کل الاستنکار. از جانب منطقی اینه بعدی این کار ایشون استنکار شده، یعنی مورد انکار قرار گرفته، اونم کل الاستنکار یعنی انکار تامی، یعنی به شدت انکارش کردن. و رد علیه کل در رد، یعنی رد شدید بر او وارد کردن و هیچ جور نظرشون نپذیرفتن. ولی ابن سینا میگه و لیسه یستحق الرجل کل ذالک النکیر و کل ذالک الرد، این مرد که چنین رأیی داره استحقاق این همه انکار و این همه رد رو نداره، یعنی حرفش کاملا باطل نیست. برای جای توجیه براش هست، توجیه داره، چون توجیه داره نباید این همه این کارش کرد و نباید این همه رد داشته. فا این من وسع وقت حول تأخر، کسی که وقتش وسیع باشد و بتواند برهان رو تأخیر بیندازد و عملی لهو فل اجل و مهلت داده شود برای او در اجل، یعنی بهش مهلت داده بشه، مرگش تأخیر افتاده باشه، فسلس از آل کسویل این راه رو رفته باشه، یعنی جدل رو مقدم کرده باشه، کان از آل که احسن نباشه. زاله یعنی این کار و این راهی که رفته و این تقدیم جدل احسن از منطقه منوچه، نه من کل وجوه بلکه منوچه این که بگیره. و این کان الاول احسن نباشه، ولو این که اون اول یعنی تقدیم برهان که کار ارسطو بود و محمد شرعیت کردیم، او هم احسن از منوچه. حالا این منوچن و منوچن رو توضیح میده خودش، جدل احسن از منوچن توضیح میده چرا، تقدیم برهان هم احسن از اون هم توضیح میده چرا. فا این الاول احسن من جهت، این دو جهت، اولی احسن است از دو جهت. جهت اول حسن الاختیار یا حسن الاختیار، من جهت حسن الاختیار پس چه دم حسن اختیار میشی؟ چون قرض اصلی ما از منطق کسب یقین است و کسب یقین به توسط برهان حاصل میشود، پس قرض اصلی ما در منطق برهان است. اگر ما قرض اصلی رو مقدم کنیم حسن انتخاب داریم. این مطلب اول. مطلب دوم و شفقت و علی روزگار. شفقت در اینجا من ترسه، ترسه بر روزگار که به ما مهلت نده. ابن سینا یکی از هنراش اینه که فارسی ها رو عربی میکنه، یعنی تقریبا جعل اصطلاح میکنه. جعل اصطلاح خودش مهمه، یعنی فارسی رو ترجمه میکنه به عربی و در عربی همون لغت ترجمه شده رو میگه، در حالی که در خود عربی این لغت رسم نیست. مثلا بارها من عرض کردم ایشون میگه و نقول من رأس، نقول من رأس در فارسی خیلی رایجه، مطلبی رو میگیم بعد میگیم خب نفهمیدی دوباره میگیم، گاهی میگیم دوباره میگیم، گاهی میگیم اثر میگیم، اثر میگیم یعنی دوباره میگیم. این اثر میگیم اصطلاح فارسی تو عربی نیست، ایشون همین اثر میگیم رو ترجمه کرده گفته نقول من رأس. این نقول من رأس ترجمه اثر میگیم فارسیه و مصححین مصری اونطور که من شنیدم در این نقل و ملص مشکل داشتن که این یعنی چی. بعد یه فارسی براشون توضیح میده اونا متوجه میشن که نمیشه. در اینجا ظاهرن نسیدن نتون بشه اصطلاح سازی بکنه، خود روزگار فارسی رو ازش نمازه و شبقت علی روزگار. در بعضی نسخ این روزگار یه خود عوضش کرد، کافر و مردشه یا شین بازشتن. نگید میتونست دهر بگه، در اهم از روزگاره. روزگار یعنی مثلا مقدار روزهای عمر من، مثلا ده خیلی وسیله. و ثانی احسن من جهت اختیار و حسن تدریج، دومی یعنی تقدیم جدل احسن است از جهت این که حسن تدریج دارد. یعنی در بحث ما اگر بخوام به تدریج جلو بریم باید اول عام رو بیاریم بعدا خاصه، میتونیم برعکس کنیم، ولی این حسن تدریج نیست. حسن تدریج اینه که تدریجا از عام وارد خاص بشه. اگر برعکس بشه اینم تدریجه ولی حسن نیست، حسن تدریج نیست. حسن تدریج این است که ما از آن به خاص به فرد برسیم و منتقل بشیم. و ثانی احسن من جهت اختیار حسن تدبیر. حالا حسن تدبیر رو سوزی میشه. جهت دیگری هم برای تقدیم جدل عرض کردیم که جدل تمرینیست برای برهان. اگر ما تمرین رو مقدم کنیم از این جهت هم خوبه. خود ایشون در آخر بحث، یعنی قبل از اینکه فصل تموم بشه، در آخر همین بحث این جهت دوم رو توضیح میده. الان جهت اول رو بریم، یکی یه صفحه و نیم طول میکشه. میگه جدل عام است، برهان خاص است و حسن تدبیر اقتضا میکند که ما عام رو در خاص مقدم کنیم. اما چگونه جدل عام است و برهان خاص است، این طول میکشه بحثش. و ذالک، یعنی این که میگوییم تقدیم جدل به خاطر حسن تدبیر است، به خاطر این است که به خاطر این است خلاصتاً از کردم جدل عام و برهان خاص. این مفصل رو من خلاصه کردم و خلاصه شرکه. حالا یه خورده خلاصه مفصل تر از این کنم، بازم خلاصه میگم بعد مفصلش میکنم. در جدل ما دو چیز داریم، یکی ماده یکی صورت. ماده اون قضیه ایست که به عنوان صغرا یا کبرا میاد، این ماده است. صورت اون وضع تعیین شده در منطق است که روی این دو تا قضیه پیاده میشه. اون وضعی که در منطق بیان شده اینه که یا حد وسط رو محمول در صغرا و موضوع در کبرا قرار بده که بشه شکل اول، یا برعکس اون که بشه شکل چهارم، یا موضوع در هر دو قرار بده یا محمول در هر دو قرار بده که بشه شکل دو سه. و علاوه بر این اگر شکل اول بود این شرایط رو رعایت کن، صغرا موجبه باشه، کبرا کلیه باشه. اگر شرط شکل دوم و سوم و چهارم بود این شرایط رو رعایت کن. در منطق صورت قیاس تبیین میشه که قیاس به چه صورت در میاد. مادتش همون قضیه است، صورتش هم همین میشه در منطق بیان میکنه. در جدل این دو جزء داره، یکی ماده یکی صورت. در برهان هم دو جزء داره، یکی ماده یکی صورت. صورت برهان و صورت جدل یکیه، چون هر دو با صورت قیاس داشته باشن، هر دو قسمی از قیاس هم. پس باید صورت قیاس از نظر صورت فرقی نمی کنند، ولی از نظر ماده فرق می کنند. ماده جدل اعم است از ماده صورت، از ماده برهان. بعد مجموعاً ابن سینا میگه ماده و صورت در جدل اعم است از ماده و صورت در برهان. درسته اینم؟ درست، چون مادهش اعمه مجموع هم می شونیم بیدیم اعم. ولی اگه تحلیل کنیم صورت جدل با صورت برهان فرقی نمی کنه، فقط ماده فرق می کنه، ماده جدل همه. ابن سینا در وقت توضیحش فقط به ماده جدل می پسسه و ثابت می کنه که ماده جدل همه. بعدن مثل صورت را مطرح می کنه، وقت مجمع می کنه، میگه جدل صورتن و مادتن اهم است از برهان. هفت درسته. اولی که بحث میکنه ماده رو اهم میکنه، حالا توجه کنید چطوری ماده اهم میشه. این هم مطلب خلاصه بود. دو جو عبارت رو خلاصه گفتم، یکی خلاصه تر، یکی خلاصه متوسط. حالا میخوام وارد تفصیل بشم. ایشون میفرماد که جدل رو به دو نحوه میشود ترک، یکی به نحو قیاسه که به نحو استقرار. جدلی داریم که صورت صورت قیاسیه، جدلی هم داریم که صورت صورت استقراریه. برهان هم همینطوره. برهان هم دو جوره، یه وقت به صورت قیاس مطرح میشه، یه وقت به صورت استقرار مطرح میشه. بعد قیاسات برهانی رو توضیح میده. و قیاس غیر برهانی رو، استقرایی رو که حالت برهانی داره توضیح میده با استقرایی که حالت برهانی نداره. بعدم به ادامه بحث میپردازه و نتیجه میشه. ورودش در بحث اینطوره که قیاس و استقرا دو قسمند. من طور دیگه وارد شدم ولی ایشون اینطوری وارد میشه، قیاس و استقرا دو قسمند. من عرض شدم برهان رو، جدل رو هم میتوان در قالب قیاس ریخت هم در قالب استقرا ریخت. اینطوری وارد بحث شد، ایشون به این صورت وارد بحث میشه. ایشون میگه که قیاس و استقرا داریم، هر یک از این دو میتوانن برهانی باشن میتوانن برهانی نباشن. قیاس برهانی داریم، قیاس غیر برهانی داریم، که غیر برهانی در اینجا یعنی جدل، نه در همه جا. در همه جا ممکن جور دیگه هم باشه، در اینجا یعنی جدل. پس قیاس برهانی داریم، قیاس غیر برهانی یعنی جدلی داریم، همچنین استقرا برهانی داریم، استقرا غیر برهانی یعنی استقرا جدلی داریم. بعد قیاس برهانی رو و استقرا برهانی رو توضیح میده. بعد این تموم شد، قیاس جدلی و استقرا جدلی رو توضیح میده. در بیان قیاس برهانی اینجور میگوید، ببینید میره سراغ ماده، به صورت کار نده، نباید هم کار داشته باشه. میگه قیاس برهانی تشکیل میشود از مقدمات بدیهی، تجربی، فکری. یعنی از اون مقدمات بدیهی قیاس برهانی از این نوع مقدمات تشکیل میشه. همین اندازه دیگه توضیح بیشتر نمیده. اما استقراء برهانی، استقراء برهانی استقرایی که باید یقین بیاره. کدام استقراء یقین میاره؟ استقراء تام. پس استقراء برهانی استقراء تامه، استقراییست که مستوفی باشد، یعنی تمام جزئیات رو استیفا کرده باشه. این میشه قیاس، این میشه استقرای تام و میشه استقرای برهانی که مفید یقین. بعد میپردازه به قیاس جدلی و استقرای جدلی، یعنی به قیاسی که برهانی نیست، استقرایی که برهانی نیست. که هرچندم برهانی نیستش عامه، میتونه جدل باشه، میتونه چیز دیگه باشه، ولی مناسب بحث ما این است که جدل باشد. لذا ما غیر برهانی رو حمله بر جدل میکنیم، در اینجا حمله بر جدل میکنیم. میگه اما قیاس غیر برهانی و جدلی اونیست که از مقدمات مشهوره درست باشه. بازم میره سراغ ماده، سراغ صورت میره. در قیاس جدلی کاری به صورت نداره، چون اصلا صورت قیاس جدلی با صورت قیاس برهانی یکیه. میره سراغ ماده، میگه مادهش باید مشهور باشه. بعد میگه اما استقراء جدلی، استقراء جدلی استقراییست که نماینده شود که مستوفیست. نمیگه استقراء ناقص، استقراء ناقص نمیگیم استقراء جدلی، استقراییست که نشون داده شود که تام است، یا به حسب ظاهر تام باشد، یعنی نشان داده شود یا خودش نشان دهد. خود این استقرا نشان دهد که تام است، نه ما نشان بدیم، خودش نشون بده، یعنی به حسب ظاهر تام باشد. ولی وقتی دقت میکنیم ممکنه تام باشه، ممکنه نباشه. دقت کنید، نمیگم وقتی دقت میکنیم غیر تامه، میگم ممکنه تام باشه، ممکنه تام نباشه. پس به حسب ظاهر تامه، بعد از دقت معلوم نمیشه که ناقصه، بلکه گاهی معلوم میشه ناقصه، گاهی هم معلوم میشه تام، هر دو جور امکان. ولی اینی که جدلیست چون به حسب ظاهر تامه، یا نماینده میشود که تام است، تام نیست، ظاهرش هم تام نیست، اما من یه جوری تنظیمش میکنم که بتونم ادعا کنم این استقرار ظاهر تامه، و با این ادعا که استقرار تامه ارزش میکنم، این میشه استقرای جدلی. پس قیاس جدلی روشن شد که از مقدمات مشهوره تشکیل میشود، استقرای جدلی هم روشن شد که استقراییست که به حسب ظاهر تام است یا به حسب ادعا تام است. نمیگیم استقرای جدلی استقرای ناقص، استقرای ناقص جدلی نمیگیم، استقرار باید تام باشه تا جدلی باشه، اما تام به حسب ظاهر یا تام به حسب ادعا؟ استقرایی که تام باشد به حسب واقعی میشه استقرار برهانی، استقرایی که تام است به حسب ظاهر یا به حسب ادعا میشه استقرار جدلی. خب قیاس برهانی و قیاس جدلی روشن شد، استقرار برهانی و استقرار جدلی هم روشن شد. حالا میخوام ببینیم کدام عام کدام خاصه. در قیاس ها باید به ماده توجه کنیم، همونطور که عرض کردم. در استقرار بیان داریم که خواهیم، در قیاس توجه رو چکار میکنیم؟ در قیاس اگر برهانی باشد میگوییم که مقدماتش بدیهیست، مقدماتش بدیهیست، بدیهی میتواند مشهور باشد، میتواند مشهور باشد، یعنی امری که بدیهیست پیش من تنها که بدیهی نیست، پیش همه افراد بدیهیست. وقتی پیش همه افراد بدیهی باشه مشهور میشه، بله؟
حتما
مشهوره، حتما مشهوره. گفتم میتوانه؟ نه میتوانه بردید، من همینطوری میتوانه بیتوجه بودم. اگر ماده که برهان رو میسازد امریست بدیهی، قضیهیست بدیهی و قضیه بدیهی مشهوره، پس ماده برهان هم دقت کنید هم میتواند در برهان به کار رود به خاطر بدیهی بودنش، هم میتواند در جدل به کار رود به خاطر مشهور بودنش. ماده برهان شده هم، یعنی در دو جا به کار رود. اما ماده جدل مشهوره، هر مشهوری که لازم نیست بدیهی باشه، بعضی مشهور اصلا غلط هست، نه بدیهی بلکه غلط. پس ما مشهور رو میتوان ماده جدل قرار داد، ولی بعضی از مشهورات رو نمیشه ماده برها قرار داد. پس جدل به لحاظ مادهش خاصه، اما برهان به لحاظ مادهش عامه، تونست جدل هم قرار بگیر. روشن شد دیگه، ماده برهان اهم است از ماده جدل در قیاس. اما در استقرار برهانی استقرار بود که واقعا تام باشه، اونی که واقعا تامه به حسب ظاهرم تامه، به حسب ادعام تامه. پس میتوانیم این استقراری رو که واقعا تامه و برهانی است استقرار جدلی قرار بدیم، یعنی ظاهرش تام ببینیم یا به حسب ادعا تام ببینیم تا بشه قیاس جدلی، تا بشه استقرار جدلی. اما اون استقرار جدلی که فقط به حسب ظاهر عامه، به حسب ادعا عامه، ممکن است به حسب واقع عام نباشد، و در این صورت استقرار برهانی نمیشه. پس استقرار برهانی استقرار جدلی هم هست، اما استقرار جدلی ممکن است استقرار برهانی نباشد. از این جهت استقرار هم استقرار برهانی می شود، نه هم استقرار برهانی می شود اخص، استقرار برهانی می شود اخص و استقرار جدلی می شود. نه اشتباه گفتم، ما اول درست کنیم. استقرار برهانی می شود اهم، یعنی این استقرار برهانی نمیشه استقرار جدلی هم گرفت، ولی استقرار جدلی میشه آخر است، دیگه استقرار برهانی نیست. بله، نه توضیح میدم. خب با این بیانی که گفتیم مطلبی روشن شد، و اون این که ماده برهان اهم است، پس قیاس برهانی اهم است. همچنین استقراء تام قسم واقعیش اهم است، یعنی همونطور که واقعیش میتواند ظاهری و به حسب ادعا باشد. پس در این بیان ماده برهان اهم شد، و استقراء برهانی من شد، یعنی قیاس برهانی شد ام، استقراء برهانی شد ام.
برهان
مثلا ام در حالی که اون رخص باشه، اگر بنابراین اون ام مخص حسابیه، نه ببینید، من دارم اینطوری بیان میکنم، مرادم از ام مخص رو دارم از میکنم. برهان ام است زیرا ماده اش که میتواند برهان بسازد، میتواند نیز جدل بسازد. به این صورت اهم استقراء برهانی هم اهم است از این جهت که چون واقع تام باشد، ظاهر هم تام است، ادعا هم میتوان کرد که تام است. پس آنجا که ما استقراء برهانی داریم چون واقعش تام است، میتوانیم همین استقراء رو جدلی قرار بدیم، چون واقعش، چون ظاهرش تام است، به حسب ادعا تام است. ولی اونی که ظاهرش تام است و به حسب ادعا تام است، ممکنه واقعا تام نباشه. پس استقراء جدلی نمیتونیم استقراء برهانی قرار بدیم. هر استقراء برهانی رو میشه استقراء جدلی قرار داد، اما بعضی استقراءهای جدلی رو نمیشه استقراء برهانی قرار داد.
میشه برهانی، میشه خاصه اون اهم دیگه، خاصه اون یعنی که از هر دو صورت میشه
اون رو هم بسن. الان من همین بسن تموم نشده، دارم توضیح میدم که وقتی میگم قیاس برهانی اهمه و استقراء برهانی اهمه، مرادم چیه. اینا رو دارم توضیح میدم با این مراد، با این اراده دارم از میکنم.
این به حضرت استعمالشون برهان میشه
اهم به لحاظ استعمال به قول شما بر. یعنی اونجا که من میتوانم قیاسی رو برهانی بگیرم، اونجا میتوانم همون قیاس رو جدلی هم بگیرم، در باب جدل هم میتونم مطرح کنم. اونجا که استقراء من برهانی است، میتوانم همون استقراء رو در باب جدل هم مطرح کنم، ولی عکسش نمیتونم بکنم. یعنی اونجا که من جدل رو ابانه کردم، ممکنه اون جدل نتواند برهان باشد، حالا چه قیاس جدلی باشد چه استقراء جدلی باشد. این بیان روشنه، ما از این بیان نمیخوام استفاده کنیم، ولی من عمدن مطرحش میکنم تا این مطلب روشن بشه، این مطلب چه طرحش کردم روشن بشه. ما میخواستیم بگیم جدل اهم از برهانه، این منظور ما بود. الان با این بیانی که من کردم، برهان اهم شده از جدل. اون بیان بعدی هم زمینه میکنم تا مطلب کامل روشن بشه. مگه این بیان اول نمیگفتم میرفتم سراغ بیان اول، مطلب شد سراغ بیان دوم، شاید مطلب مشکل میشد. من بیان اول عرض کردم ولو منظورم نیست، تا بیان دوم بگم.
در واقع خود
مواد
رو
بی نفسه
ها بسنجیم
همیت
هست به
جدلی بیرست.
خود مواد رو با هم
بسنجیم
بی نفسه ها، کاری نداشته باشیم
به این کار بردش چطوری؟ الان توضیح میدم، اجازه بدید بحثایی که میارید بحث رو تأخیر میدید، بذارید من مطلب رو تموم کنم، بعد اگه اشکالی واقع مون بفرم. بیان رو توجه کنیم، بیان دوم میخوام عرض کنم. بیان اول گفتم که اشتباه نکنید، بیان دوم منظور ماست. استقرار در کجا تشکیل میشود؟ اشتباه گفتم استقرار، جدل. جدل کجا تشکیل میشود؟ در قیاس در دو جا شما میتونید جدل تشکیل بدید. یکی این که مقدمات مشهور باشند، یکی این که مقدمات اولی باشند. در هر دو میتونید جدل تشکیل بدید. پس جدل دو مورد دارد، یکی اونجا که مقدماتتون مشهور باشد، یکی اونجا که مقدماتتون اولی و بدیهی باشد. در هر دو جا شما میتونید جدل تشکیل بدید. بله درست شد دیگه، مشهور و بدیهی هر دو تونستن جدل درست کنن. اما در یه مورد از این دو مورد شما میتونید برهان درست کنید، اونجا که مقدماتتون اولی باشه. برهان اختصاص پیدا کرد به یک مورد از این دو مورد، ولی جدل در هر دو مورد اثبات شد. در موردی که مقدمتون فقط مشهور، و در موردی که بدیهی و به خاطر بدیهی بودن مشهوره، در هر دو مشهوره دیگه، چون مشهوره میتونه مقدمه جدل قرار بگیره به اعتبار مشهور بودن. ولی مشهور دو مصداق داره، یکی مشهوری که بدیهی نیست، یکی مشهوری که بدیهی هست. اونی که بدیهی است مقدمه برهان قرار میگیره و برهان تشکیل میده، اونی که مشهور است و بدیهی، هر دوشون مقدمه جدل قرار میگیره و جدل تشکیل میده. پس جدل در دو مورد منعقد میشود که در یکی از این دو مورد برهان منعقد میشه. برهان میشه خاص، جدل میشه خاص. روشن شد؟ در اون جایی که مقدمه اولیست مشهور هم هست و به اعتبار اولی بودنش برهانه، به اعتبار مشهور بودن شده بود. پس در مقدمات بدیهی دو تا قیاس میتونیم تشکیل بدیم، یکی قیاس برهانی به اعتبار اولی بودنش، یکی قیاس جدلی به اعتبار مشهور بودنش. اینش اول گفتیم که هر مقدمه اولی مشهور هم هست. پس دو تا حیث داریم، به حیث اولی بودنش ماده برای برهان میشه، به حیث مشهور بودنش ماده برای جدل میشه. پس اونجا که میتوانید شما برهان تشکیل بدید یک مورده، اونجایی که میتوانید جدل تشکیل بدید دو مورده. پس جدل شد آن. همچنین در استقرا، استقرایی که به حسب واقع تام است برهان است و میتواند استقرای جدلی باشد. استقرایی که به حسب ظاهر و استقرایی که به حسب ادعا تام است میتواند جدل باشد، نمیتواند برهان باشد. سه مورد برای جدل داریم: استقرایی که واقعا تام، یک مورد استقرایی که ظاهرا تام، دو مورد استقرایی که به حسب ادعا تام، سه مورد. این سه مورد استقرا میشه جدل، یکی از این سه مورد میشه برهان و اونی که واقعا تامه. پس توجه میکنید موارد تشکیل جدل اهم شد، چه جدل رو به صورت قیاس تشکیل بدیم، چه جدل رو به صورت استقرا تشکیل بدیم. این بیان مطلب. اون بیان اولی که عرض کردن در ذهن داشته باشید، اونم درسته و لازم باشه. این بیان دوم که زمین کردن داشته باشید، این بیان دوم مطلب ما رو تمام کرد. با این بیان دوم یه اشاره شما شما رو دیدید همه حرف میشه. اقسام بسیم همان، یعنی برهان رو نمیتوان جدل گرفت به ما اینکه برهانه. الان هم داریم همینو میگیم، اگر این مقدمه رو به عنوان بدیهی بودن اخذش کنی دیگه جدل نیست، برهانه. اگر به عنوان مشهور بودن اخذش کنی جدل هست، برهان نیست. جداشو میکنیم اصلا، ولی میگیم این مقدمه صلاحیت دارد که جدل باشد و برهان باشد، اون مقدمه صلاحیت دارد فقط جدل باشه. ما جدل و برهان رو قسیم هم گرفتیم، نذاشتیم اونجا که برهان جدل باشه. گفتیم به حیثی جدل صدق میکند، به حیثی برهان صدق میکند. این که حیثا رو جدا کردیم به خاطر این که برهان جدل یکی نشد، قسیم بودنشون محفوظ بود. اما اخص به لحاظ مورد، اما اخص به لحاظ مورد توضیحاتی که من دادم برای این که روشن بشه، اما اخص به لحاظ مورد داریم، یعنی مورد برهان یکیست، مورد جدل دوتاست. مورد در قیاس، در استقرا مورد برهان یک استقراه، مورد جدل سه تا استقراه. مورداشون هم مؤخص داره، یعنی مصداق جدل بیش از مصداق برهانی. جدل در استقرا سه مصداق دارد، برهان یک مصداق. جدل در قیاس دو مصداق دارد، برهان یک مصداق. اونی که مصداقش بیشتر اهمه، نه اینکه اینها در قسم بودن یکی اهم باشه یکی اخص. برهان به ما اینکه برهانه اصلا ربطی به جدل نداره که ما مقایسه کنیم. به لحاظ موردش داریم ملاحظه میکنیم، به لحاظ مصداق داریم ملاحظه میکنیم. این مصداقش بیشتر و مصداقش کمتره، ولی خود برهان رو با خود جدل مقایسه کنیم ملاحظه کنیم. برهان چیز تعریفش کنیم، برهان عبارت هست از آنچه که از یقینیات تشکیل میشود، جدل چیز از مشهورات تشکیل میشود. میبینید با هم فرق دارن، در تعریف جداشون میکنیم. وقتی میخواییم بیاییم مصداق رو تعیین کنیم، در مصداق میبینیم یه جایی با هم مخلوط میشه، با هم جمع میشه، که اشکال نداره، منافات با قسم بودنشون نداره، منافات با قسم بودنشون نداره، در همه جا هم اینطوره. شما ممکنه مصادیق مشترکی برای دو قسم پیدا کنید، خود این دوتا قسم هم نمیخوام بگیم مصادیقشون هم قسم هم، این دوتا قسم هم مفهوما غیر عمل، مصداقا ممکنه هم مخص باشه. بله؟ اون خصوصا به لحاظ موردی، اون خصوصا به لحاظ موردی، به لحاظ مصداق و ذالک. حیف من مطالب عمل از خارج گفتن، حیف بگیم وقت گذاشت، رو تو وقت گذاشته چطوری بخونم؟ کلاس بعدی وارد میشین و تحتیل کنم انم دانشته کلاس بعدی وارد میشون، ما باید بودیم دیر مطالب زنیتون باشه، ما دیگه این شده زرسته بعد خیلی تکرار نکنیم، یه من محلش مطالب